رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و درود، من سلیم ایوب زادم و برنامه شامگاهی چهارشنبه 16 اکتبر را برایتان معرفی میکنم. نگاه به تازه ترین خبرهای جهان را از سرخط مهمترین آنها شروع میکنیم. عفو بین الملل بازداشت عمومی مهاجران را در مسکو محکوم کرد. در ژنو گفتشنید ایران و قدرت های جهانی سر برنامه هسته‌ای تهران ادامه دارد. شرکت تلکو میگوید بازنگری جریمه 275 میلیون دلاری را طلب خواهد کرد. تفصیل خبرها. سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال بازداشت عمومی مهاجران را در ناحیه ناآرام بیرولوف مسکو محکوم کرد. در اظهارات این سازمان گفته می شود حبس زیاد از 1200 مهاجر از آسیای مرکزی و قفقاز نفترین نمونه برخورد زیاد روانه و تبعیض‌آمیز روسیه است. این بازداشت ها در جواب به قتل یک مرد روسی ایگور شربکوف جریان گرفت که گفته می شود از طرف مهاجر آذربایجانی کشته شده است. روز سه‌شنبه پلیس گفت گمان بر شده کشتار اورهان زینالوف را بازداشت کرده است. در همین حال در ناحیه بیرولوف مسکو جسد یک شهروند ازبکستان و در ناحیه ازمایلوو جسد شهروند آذربایجان کشف شدند که هر دو با چندین ضربه کرد کشته شدند. این در حالی است که صدها مهاجر از طرف پلیس بازداشت شده، هزاران نفر دیگر از ترس به کوچه ها نمی برایند. وزیر امور خارجه ایران میگوید گفتشنید ایران و قدرت‌های جهانی سر برنامه هسته‌ای تهران در چند هفته آینده ادامه پیدا خواهد کرد. نوشته محمد جواد ظریف در صفحه‌اش در توییتر همچون نشانه پیشرفت این مذاکرات شهر داده می‌شود. در ملاقات ژنو هیئت ایران علامه داده است که با بازرسی بین‌المللی بدون اعلان پیشکی انشاءات هسته‌ای خود سازش خواهد کرد. اما هنوز جزئیات پیشنهادهای تهران معلوم نشده است. اتحادیه اروپا روز گذشته پیشنهادهای ایران را خیلی مفید نامید. این اولین گفتشنید 5 عضو دائمی شورای امنیت با علاوه آلمان با ایران سر برنامه هسته است که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات پرزیدنتی ایران به وقوع پیوسته است. دادگاه شویتسریا شرکت الومینی تاجیکستان تالکو را به پرداخت 275 میلیون دلار قرض و جریمه های یک شریک سابقش در شرکت روسی روسال عهده‌دار کرده است. اما نماینده رسمی تالکو به رادیو آزادی گفت به این قرار راضی نیست و بحث را ادامه خواهد داد. سخنگوی ماموریت تالکو ایگور ساتوروف میگوید ممکن است طرف های بعض یعنی تالکو و یک شرکت مربوط به روسال بیرون از تالار دادگاه به سازش رسند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. دادگاه بازنگری شهر کیرو روسیه حکم 5 سال حبس سیاستمدار مخالف الکسی نوالنی را بیکار کرد و او را به 5 سال حبس شرطی محکوم نمود. نوالنی در ماه ایول برای دزدی بزرگ به 5 سال زندان محکوم شده بود و که پرونده خود را سیاسی می شمارد چنین گفت.
روشن است که همه تصمیم ها اول راجع به حکم واقعی و اکنون تبدیلیان به شرطی نه در اینجا بلکه شخصا از طرف ولادیمیر پوتین گرفته می شود و من تصوراتی ندارم که اثری و چی فکر می گذارد و چرا او تصمیمش را عوض کرد.
اما سخنگوی کرملین گفته است رئیس جمهور و حکومت به این قرار دادگاه ربطی ندارند. نماینده کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه نمایندگان این کمیسیون جریان انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان را مشاهده خواهند کرد. کاتب این کمیسیون نیکولای کونکین به خبرگزاری اینترفاکس گفته است در ماه نوامبر کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه هیئتی را تحت سروری عضو این کمیسیون سرگی دانیلنکو به تاجیکستان خواهد فرستاد تا جریان انتخابات را در این کشور ارزیابی کند. این در حالی است که انتخابات های گذشته پارلمانی و پرزیدنتی در خود روسیه ناعادلانه عنوان شده، تظاهرات پسا انتخاباتی با اعتراض از خلافکاری های گسترده چندین ماه در شهرهای بزرگ روسیه ادامه کرده بود. کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه گفته است همچنین برای نظاره انتخابات به ترکمنستان نیز هیئتی خواهد فرستاد. خدمات امنیت ملی افغانستان میگوید مواد ترکنده که سبب هلاکت حاکم ولایت لوگر ارسلان جمال شد در درون کتاب قرآن گذاشته شده است. در اظهارات این نهاد گفته می شود تحقیق نشان داده است که کتاب در نزد جمال که در مسجد به مناسبت عید قربان پیام میداد منفجر گشته است. خدمات میگوید در پی روشن کردن این است که چگونه مواد ترکنده به داخل مسجد انتقال داده شده است. مسئولیت این ترکش را که همچنین 15 زخمی به جای گذاشت تا حال کسی برداشت نگرفته است. و بنگاه اعتماد سنجی فیچ در پی بررسی سطح اعتماد به حکومت ایالات متحده است و میگوید احتمال این سطح را پایان برد. این در حالی است که بنبست بین جناح جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا سر مسئله بودجه کشور و بالا بردن ظرفیت قرضگیری آن ادامه دارد.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.dj یا ozodi.org.
فهرست امواج برنامه های رادیوی آزادی را شنیدید. سر از 27 اکتبر با شروع وقت زمستانه و برای تامین کردن شنوایی بهتر این موج‌ها تغییر خواهند یافت و در روزهای نزدیک شماره امواج نو را به شما خبر خواهیم داد. حالا نگاهی به سرخط مطالب مجله خبری رادیوی آزادی. رسمی سبقت یا سبقت رسمی، نخستین ملاقات 5 نامزد انتخابات پرزیدنتی با انتخاب کنندگان در شهر دوشنبه. دادگاه ضد دادگاه، یک فعال حزب نهضت اسلامی که به 15 روز حبس محکوم شده بود آزاد گشت. بین دو سنگ آسیا، پرزیدنت روحانی و نخستین دور بحث هسته‌ای دورانی او. بازار رای انتخاب کنندگان، بیزنس نوی تجارت رای های انتخاباتی در افغانستان. بسیاری از خوانندگان تارنمای آزاده و کاربران شبکه‌های اجتماعی برینند که پس از کنار ماندن نامزد مخالفان آیین حال بابا نظر و از کارزار انتخاباتی، نباید بحث‌های جدی و تلاش‌های پرسر و صدا را در جریان معرکه انتخاباتی انتظار بود. برخی از سیاست‌شناسان نیز گفتند که پیروزی خانم بابا نظر و احتمال کم داشت، ولی حضور او در میدان فضای جالب رقابت سازنده را به میان می‌آورد. اتفاقا نبودن نامزد یگانه مخالفان در اولین ملاقات نامزدها و انتخاب کنندگان دفعتا به مشاهده رسید. خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه گنجینه گنج که در این همایش شرکت داشت میگوید اصلا احساس نمیشد که در صحنه رقیبان روبرو آمدند که در تالار نیز مخالفانی اشدی دارند.
رقابت موتور هر انتخابات عامل معرفی و شناخت هرچی بیشتر داوطلبان کرسی ریاست است. اما داوطلبان کرسی ریاست جمهور در تاجیکستان نخستین ملاقات را با آواز دهنده ها از ستایش رقیب اصلی خود پرزیدنت فعلی امامعلی رحمان شروع کردند. ملاقات در تالار بینای روابط پایتخت برگزار شد و در آن حدود 200 نفر اشتراک داشت. عبدالحلیم غفاروف نامزد از حزب سوسیالیستی تاجیکستان به انتخاب کننده ها گفت در دوام 20 سال تاجیکستان توانست اعضای همه سازمان‌های با نفوذ بین المللی شود و رهبریت تاجیکستان توانست کشور را در تمام جهان معرفی کند و آن را از یک دولت قفو مانده به جمهوری را به ترقی تبدیل دهد.
در برنامه حزب سوسیالیستی تاجیکستان مسئله اساسی مسئله سیستم معارف تندرستی و آینده و جامعه شهروندی در مد اول است.
تولیپک بخوریف نامزد از حزب اگراری نیز ضمن معرفی برنامه خود از حکومت ستایش کرد که برای تطبیق برنامه انتخاباتی او شرایط مهیا کرده است.
پیش از همه عدالت اجتماعی باید که در جامعه حکم فرما باشد و اینچنین حقوق‌های کنستیتوسیونی اوید میگرد و دیگر مسائل باید دیده شود.
نامزد حزب کمونیست قدیمترین حزب تاجیکستان اسماعیل طالباکوف نقش رقیب انتخاباتی خود را در تحکیم صلح و امنیت در کشور مهم گفت و این را یک واقعیت رد نشونده عنوان کرد. او گفت
شوازی ما پیش می روید، مردم ما بسیده می شود و اون دولت های پیش می روید ما نزدیک می شود. ما حالی بسیار مسئله ها و بسیار دولت ها پیش هستیم.
سخنرانی نامزدها چندان سخنرانی برنامه‌ای نبود و هیچ که آنها نگفت که اگر در انتخابات پیروز شود و جای امام علی رحمان را بگیرد چه دیگرگونی خواهد کرد. شاید همین نامشخصی بود که جمع آمده ها با ملاقات چندان رغبت نشان ندادند و بین خود میگفتند که نشست کی تمام میشده باشد. قرار بود که در بخش دوم ملاقات میان نامزدها و انتخاب کننده سوال و جواب جریان بگیرد، اما از بین حدود 200 نفر تنها یک نفر سوال داد که تاجیکستان چی کار بکند که از جهتی اقتصادی مثل امریکا و چین ترقی کند. این کرختی الکترات شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی رای پرسی تاجیکستان را وادار کرد که به جمع آمده مراجعت کند و از آنها دعوت کند که فعالتر باشند. در این نشست عمدتاً نامزدهای اشتراک داشتند که هیچگاه مخالف حکومت نبودند و تا جای هواخواه رئیس جمهور هستند. بسیار کارشناسان در تاجیکستان بر این نظرند که نامزدهای رسمی تنها با آن خاطر به انتخابات راه یافتند که این معرکه را دموکراتی معرفی کنند، اما به هیچ وجه نامزد از همه نیرومند امام علی رحمان را به چالش نکشیدند. یگانه داوطلبی که گفت پرزیدنت رحمان را به چالش میکشد با داشتن 201,000 امضا تا ثبت نام نرسید و از معرکه خارج شد. ملاقاتی که روز چهارشنبه در تالار بنای روابط پایتخت صورت گرفت، بیانگر آن است که نامزدها نه تنها با پرزیدنت رحمان بلکه با یکدیگر نیز سبقت ندارند. عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل تاجیک میگوید پیشنهاد نامزدها باید از آشکار کردن کمبودی همدیگر صورت گیرد.
تجربه انتخابات به پیش ما میدونیم که رقیبای جناب رحمان همگان باخوری های خود با انتخاب کننده ها برعکس از رقیب خود از پرزیدنتی امروز ستایش میکردند. این خود نشانه از اون است که این رقیبانی که امروز به میدان برآمدند رقیبای ساخته است.
همچنان که رای دهندگان در داخل تالار حوصله سوال دادن به نامزدها را نداشتند، همین طور هنگام بیرون شدن از تالار نیز نخواستند درباره ملاقات نظر دهند. تنها یک زن گفت میخواهد مهاجرت بر هم داده شود و فرزندانش در نزدش باشد. این نخستین ملاقات نامزدها با مردم بود که بدون شرکت امام علی رحمان صورت گرفت. تصمیم است نامزدها تا آغاز ماه نوامبر در تمام منطقه ها ملاقات نمایند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وعده ادامه دیدار و گفتگوها پس از اولین ملاقات نامزدها و انتخاب کنندگان در شهر دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مقامات شهر اصفهان میگویند 15 روز حکمی حبسی واحد خان قاصدی نوف رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با 400 سومان جریمه عوض شده است. این در حالی است که دادگاه او را بیگناه برآورد و حکمی دادگاه قبلی را بیکار کرد. اما شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک اظهارات بازداشت قاصدی نوف را شدیداً محکوم نمود و هشدار داد که چنین قانون شکنی ها می توانند پیامدهای ناگوار داشته باشند. خبر داده بودیم که دادگاه اصفهان روز 15 اکتبر جناب قاصدی نوف را با اتهام مایده او باشی در نماز عید قربان به 15 روز حبس محکوم کرد. دادگاه ولایت با آموزش پرونده آشکار کرد که این حکم غیر قانونی است. ادامه واقعه چگونه است از خبرنگاری رادیو آزادی خورشیدی همدم میشنویم.
پس از یک روز بازداشت و محکوم به 15 روز حبس در اصفهان، واحدخان قاصدی نوف رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رها شد. چون فیض نسا واحد و وکیل دفاعی واحدخان قاصدی نوف گفت که دادگاه ولایت سوغ ضمن بررسی شکایت آنها به این نتیجه رسید که باز شدن پرونده علیه موکلش و محکوم به حبس کردن وی از سوی دادگاه اصفهان غیر قانونی بوده است. این وکیل دفاع میگوید ضمن پرسش شاهدان معلوم گردید که در حقیقت امام مسجد به وضع تعریف سیاسی مشغول شده نماز را 47 دقیقه از وقت تعیین شده دیر سر کرده است. شاهدان گفتند که واحدخان قاصدی نوف حتی از جایش بلند نشده، تنها با اشاره به امام مراجعه کرده است که وقت نماز گذشته است. روز گذشته مقامات اصفهان از جمله محمد جان خواجه سرداری بخش حفظ ترتیبات جمعیتی در شعبه دومی کارهای داخلی ناحیه اسفرا واقع در جماعت چارکو گفت واحد خان قاصدین صبح 15 اکتبر هنگام نماز عید قربان ترتیبات جمعیتی را ویران کرده و علی او طبق بند 460 کدکس حقوق ویران کنی ماموری پرونده ماموری باز کردند. این شده که دادگاه اسفرا در روز عید قربان که تعطیل است بدون اعلان مرافع واحد خان قاصدین را محاکمه نموده و نسبت وی حکم 15 شبانه روز حبس را صادر کرد. اما دادگاه ولایتی با گذشت فرصت کوتاه اشتباه دادگاه پایینی را اصلاح کرد و جناب قاصدین را آزاد نمود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هرچند از رهایی این مقام حزب استقبال کرد، اما بازداشت و حبس واحدخان قاصدین را با بخش اظهارات شدیداً محکوم نمود، زیرا با تاکید سید عمر حسینی معاون اول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان، شورای سیاسی حزب از عملکرد مقامات در زمینه بازداشت و به حبس محکوم کردن همسف خود نگرانی نمود.
اقدام توانند سببی عکس العمل های مناسب بعد از جانب مثلا شهروندان صورت بگیره، اگر به شرط چنین اقدام های ادامه بیاوند شاید اقدام قانونی باز از جانب حزب نهضت از جانب بیم شهروندان کشور شاید اگر اقدامات شود که بعدا نتیجهش خوب نباشد.
با تاکید جناب حسینی عملکرد مقامات بخصوص دادگاه غیر قانونی صورت گرفته و هنگام بازداشت حقوق واحد خان قاصدین پایمال شده است، در حالی که به گفته این مقام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در عمل واحد خان قاسمی هیچ کردار غیر قانونی وجود نداشت، چون با تاکید او 10 نفر در نماز عید با 47 دقیقه از وقت نماز طول کشیدن صحبت امام مسجد جماعت چارکوی اسفرا درباره سیاست اعتراض کردند، ولی از آن میان تنها واحد خان قاسمی بازداشت و مجازات شده است. معاون اول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عملکرد اخیر مقامات اسفرا را ادامه فشار و محدودیت ها بالای این حزب میداند و میگوید در آستانه انتخابات پرزیدنتی مقامات میخواهد تا به هر وسیله به این حزب فشار آورد. خورشیدی همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژ.
گفته شنید ها با ایران از جانب قدرت های جهانی در ژنو در حال اتمام است، و اما در حاشیه این نشست ها ملاقات هیئت های ایالات متحده آمریکا و ایران برگزار شده است. این ملاقات تا کجا به حل بحران مساعدت میکند و اصلا گفته شنید 5 عضو دائمی شورای امنیت و هم آلمان با ایران چی انتظاری ها را پیش آورده است؟ با این سوال ها به کارشناس ایرانی مقیم واشنگتن استاد دانشگاه رسول نفیسی مراجعه کردیم.
اولا سطح خیلی بالا نبوده چون در سطح معاونین بوده. دوم این که یک انتظار زیادی وجود داشت که این دولت جدید در ایران یک سری پیشنهادهای مشخصی در جهت خواستای غرب نشون بده و غرب هم یک انعطافی نشون بده، ولی همچون که دیدیم سیل مخالفت ها از هر دو طرف آغاز شد و این نامه مننز و مکنین ها از سنا و بعد از اون طرف هم رویکردهای سپاه و آقای خامنه اینها، اینا هیچ کدام مثبت نبود. هازا دولت ایران یک عزمی داره و یک کارایی میخواد بکنه، ولی در میان دو سنگ آسیا آقای روحانی و ظریف گیر کردن و کار بسیار مشکلی دارن. من حسم این است که در کنار این مسائل باید به طور خیلی محتاطانه خوشبین بود، ولی به نظرم میرسه که هنوز خیلی خیلی ما فاصله داریم از یه حد حتی نزدیک به ایدئالی.
همیشه درباره این مذاکرات میگن که همه چی بستگی دارد به اراده رهبر عالی ایران سید علی خامنه ای، و خامنه ای هم گفته است که کشورش آماده است در ساحه دیپلماتی یک نرمش قهرمانانه نشان دهد. به نظر شما این آیا علامت پیشرفت نیست؟
آقای خامنه‌ای مشکلی با مذاکره نداره، ولی زمانی که مذاکره بخواد محتوایی داشته باشه اون وقت می‌بینیم که ایشون چه نظری داره. در یک زمانهایی هم ایشون موافقت‌هایی نشون میده، منتها در مورد این مسئله ویژه اتمی که متاسفانه ایران تبدیلش کرده به یک موضوع حیات مماتی و پرستیژی و اینجور چیزا، براشون بسیار مشکله که انعطاف چندان هم نشون بدن با اینکه صحبت انعطاف قهرمانانه شد. در کنار این مسئله باید دید که اینا واقعا از این انعطاف قهرمانانه چقدر حاضرن در مقابل غرب نرمش نشون بدن، ولی در مرحله اول مذاکرات هیچ وقت نباید انتظار داشت که هیچ یک از طرفین انعطاف زیادی نشون بده.
تشکر. رسول نفیسی استاد دانشگاه با تحلیلگر ایرانی مقیم واشنگتن راجع به نتایج دوره نوی گفتشنید قدرت های جهانی و ایران سر برنامه هسته ای تهران. سر زنیم به افغانستان. صناعت نوی در اینجا در حال رشد و گسترش است. خرید و فروش کارت های ثبت نام انتخاب کنندگان که با نزدیک آمدن انتخابات پرزیدنتی سال آینده افغانستان حتما قیمتر و قیمتر خواهند شد. کسی می خواهد حالا ارزان تر بخرد. این کارت ها زمانی رایدهی ضرور می شوند. هر کارت یک رای. کسی پولی بیشتر دارد و کارت بیشتر خرد، از پیش رای بیشتری خود را تامین خواهد کرد. چون این برگه ها را باید تنها مرکزهای رسمی ثبت نام انتخاب کنندگان دهند، اما از بس که در بسیاری از کارت ها عکس زنان وجود ندارد، می شود کارت های زیادی قلبکی هم ساخت. از بازار کارت های آوازدهی همکارم ساجده مرزا گزارش می دهد.
در کوچه های مرک ها یک شهر کوچک در ولایت ننگرهار واقع در غرب افغانستان فروش کارت های آوازدهی برای انتخابات سال آینده بازاری گرمی را بنیاد کرده است. نفران زیاد بسته کارت های آوازدهی در بغل در جستجوی خریدار موافق در کوچه های مرک ها قدم می زنند. کریم آقا یکی از آنهاست. او می گوید فروختن کارت ها بیزنسی بدی نیست، مخصوصا وقتی که فرمایش بزرگتر باشد. بعضی آدم ها می آیند و از 500 تا 1000 دانه کارت آوازدهی درخواست می کنند، می گوید کریم آقا. طوری کریم آقا می گوید او کارت ها را با 200 روپیه پاکستانی معادل 1.89 دلار خریداری می کنند و به قیمتی از 500 تا 1000 روپیه یعنی از 4 تا 10 دلار می فروشد. سوداگران مثل آقا می گویند با فروش کارت های آوازدهی آنها هیچ کاری بدی نمی کنند، بلکه تنها درخواست سیاست مداران ثروتمند و مردمی بی‌بضاعت را اجرا می کنند که آواز خود را به عوض چند روپیه به فروش می گذارند. طبق قانون های افغانستان شهروندان قابل آوازدهی قبل از برگزاری معرکه های سیاسی در اداره های مربوطه ثبت نام می شوند و کارت آوازدهی را دریافت می کنند. در حالی که تا انتخابات پرزیدنتی 5 اپریل سال آینده در افغانستان ماه ها در پیش است، اکثر نامزدها از مقیاس فروش غیرقانونی کارت های آوازدهی نگران شدند و سوال می گذارند که آیا با این انتخابات می تواند شفاف و دموکراتیک برگزار شود؟ رحمت یک ساکنی مرکو می گوید
مونگ دا حکومت نه دا انتخابات و دا کمیسیون نه دا گفته نه دا.
ما از حکومت و کمیسیون انتخاباتی دعوت کردیم که از تقلب در انتخابات جلوگیری کنند، زیرا ما در انتخابات گذشته شاهد بودیم که بعضی ها کارت های آوازدهی خود را تا 1000 روپیه می
فروختند.
این حالت که میزان تقلب در انتخابات پرزیدنتی آینده در مقایسه با انتخابات سال 2009 بیشتر خواهد بود به منفیت طالبان است که ریسک ناکامی حکومت را در راستای خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان بیشتر میکند. عزیزالله لودین رئیس ناظران انتخابات سال 2009 و همچنین یکی از داوطلب‌ها به کرسی ریاست جمهور در انتخابات قریب الوقوع میگوید وقتی که مردم کارت‌های ثبت آوازدهی را به قیمت از 5 تا 10 دلار مورد خرید و فروش قرار می‌دهند، این به معنی است که دموکراسی افغانستان فروخته می‌شود و آن به آوازدهی مردم وابستگی ندارد. هر نامزد که کارت آوازدهی را خریداری میکند در اصل وطن و ملت خود را گول میزند. او باید مسئولیت این رفتار را بر دوش بگیرد، میگوید عزیزالله لودین. ایالات متحده آمریکا از سال 2001 از زمان سرکوب کردن رژیم طالبان تلاش جامعه جهانی را برای برقرار کردن دموکراسی در افغانستان سفربر کرده است و حالا بسیار میخواهد که انتخابات برای این کشور قبل از بیرون رفتن نیروهای بین المللی معرکه سرنوشت ساز باشد. نامزدی که در انتخابات ماه اپریل سال 2014 پیروز می شود در این مقام حامد کرزی را عوض خواهد کرد که طبق قانون اساسی نمی تواند برای دوره سوم پرزیدنت انتخاب شود. برادر پرزیدنت قیوم کرزی، سابق وزیران خارجه افغانستان دکتر عبدالله و زلمه رسول، جنگسالار سابق عبدالرسول سیوف و یک ایده دیگر برای اشتراک در انتخابات ثبت نام شدند.
نامزدهای زیاد و گوناگون انتخابات پرزیدنتی سال آینده افغانستان در پس منظر تجارت کارت های رای دهی انتخاب کنندگان.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بله، تجربه نادر و رنگین ما ادامه دارد. آخرین خبر در این باره این است که شما به واسطه این برنامه ها حتی می توانید در بحثی که پیرامون این یا آن مطلب در حاشیه آن مقاله ها به عمل می آید شرکت کنید، یعنی کامنت نویسید و کامنت خود را بفرستید. ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. پس از یک باخت بزرگ در دادگاه لندن در چند سال پیش، شرکت آلومینی تاجیک تالکو باز با یک ماجرای دادگاهی روبرو شده است و باز هم در اروپا. آربیتراژ سوئیسری آن را به پرداخت 275 میلیون دلار به یک شریک سابقش عهده‌دار کرده است. این بحث دوباره نام شرکت روسی روسال را سر زبان ها آورد که شرکت دعواگر بخش از آن بوده است. اما نماینده رسمی تالکو میگوید این هنوز پایانی کار نیست و به زودی چرخش نوی در این بحث به میان خواهد آمد. چی چرخش احتمالی از همکارم میرزایی سالیم پور میشنویم.
روسال، بزرگترین شرکت آلومینسازی روسیه، خبر داد که دادگاه اقتصادی سوئیسری در قرار نهاییش از 14 اکتبر تالکو شرکت آلومینسازی تاجیکستان را با پرداختن 275 میلیون دلار به همه یک شرکت مربوط به روسال موظف کرده است. ایگر ساتوروف، سخنگوی شرکت تالکو، روز 16 اکتبر به رادیوی آزادی گفت این حکم هنوز قرار نهایی نیست و تالکو در زینه های دیگری دادگاهی آن را با چالش خواهد کشند.
قرار این دادگاه حکم نهایی نیست، چند مرحله دیگر هنوز در پیش است. از طرف دیگر مذاکره ها بین رهبران روسال و تالکو نیز ادامه دارند و ما امیدواریم که از این طریق به یک راه حل غیر دادگاهی مسئله دست یابیم و یا با رضایت جانب دیگر حل مسئله را به نظام دادگاهی برای مثال خود تاجیکستان بکوچانیم. ولی حتی اگر این میسر نشود، هنوز بر وقت است گفتن که کی با کی و چی قدر پول باید پرداخت کند.
ایگر ساتوروف گفت بحث روسال با تالکو بر سر قراردادهای سال 2003 است که آن زمان تالکو همچون شرکت هنوز حتی تأسیس نیافته بود و در رهبری کارخانه آلومینسازی تورسونزاده که آن زمان تداز نام داشت نیز نفران دیگر بودند. ایگر ساتوروف افزود تالکو نیز بنابه خود از روسال دعواهای دارد که مبلغش از این 275 میلیون دلار خیلی بیشتر است. این در حالی است که روسال میگوید آربیتراژ سوئیسری عبارت از 3 قاضی دعوای جوابی تالکو با طلب تقریبا 400 میلیون دلار از این شرکت روسی را کاملا رد کرده است. در بیانیه مطبوعاتی که روز 16 اکتبر ولادیستاو سلاویوف، معاون اول مدیر کل روسال، نشر کرد، گفته می شود که دادگاه در دو قرارداد تبادل مال از سال 2003 پایمال شدن حق همر از جانب شرکت آلومینسازی تاجیکستان را تصدیق کرده است. همر در 10 سال پیش یکی از تامین کنندگان اساسی تالکو با گلینازیوم اشیاء خام لازم برای تولید آلومینی به شمار می رفت و در عوض از این کارخانه برای فروش آلومینی می گرفت. با گفته روسال، دادگاه سوئیسری شرکت آلومینسازی تاجیکستان را موظف کرده است که خسارات رسیده به همر به مبلغ 112 میلیون دلار و 147 میلیون دلار دیگر فایده های گم کرده این شرکت را پرداخت کند. تالکو همچنین به پرداختن 14.5 میلیون دلار خراجات بحث دادگاهی این قضیه مکلف شده است. در مجموع در چارچوب این بحث تالکو باید از دست کم 275 میلیون دلار محروم شود، آمده است در خبری روسال. ایگر ساتوروف میگوید تالکو امیدوار است که قضیه را بیرون از دادگاه حل کند، اما در پاسخ به این سوال که آیا روسال در عوض چنین شوهی حل مسئله میتواند به بازگشت به بازار تامین اشیاء خام تالکو و فروش فرآورده های آن امید بندد، سخنگوی تالکو گفت
این در اختیار خود این شرکت هاست که به چی قراری میرسند. این مسئله دیروز پیدا نشده است، از 10 سال پیش است. بین ما در این مدت دعواهای زیاد جمع شده است که باید حل و فصل شوند.
ایگر ساتوروف اما از جانب روسال نشر شدن خبر قرار دادگاه اقتصادی سوئیسری را نقض توافق طرفین نامید. سخنگوی تالکو گفت در مورد مسائل مربوط به دعواهای متقابله ما سری بحث یعنی کانفیدنسیال نست باید حفظ میشد. این پیشنهاد خود روسال بود، تاکید کرد سخنگوی تالکو. شرکت روسال که با میلیاردر روس الیگ دریپاسکا تعلق دارد، در آغاز سالهای 2000 از همکاران عمده شرکت آلومینسازی تاجیکستان به شمار می‌رفت. نقطه اوج این همکاری سال 2004 بود که روسال با امضای چند قرارداد با دولت تاجیکستان به اقتصاد این کشور وعده قریب 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد. اما اختلاف نظرها بین روسال و مقامات دولت تاجیکستان باعث شد که این طرح‌های پر ادعا همه روی کاغذ بماند. روسال در سال 2006 از اجرای این همه تعهداتش دست کشید و ترک تاجیکستان کرد. منتقدان میگویند این درست زمانی بود که تالکو تحت نظارت افراد و شرکت های مربوط به حسنی اسدالله زاده دادر عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. بحث های دادگاهی بین شرکت های مربوط به روسال و تالکو از سال 2007 به این سو ادامه دارند. در سال 2009 یک دادگاه بریتانیا نیز تالکو را با پرداخت 99 میلیون دلار به روسال موظف کرده بود. تالکو همین طور در یک بحث دیگری دادگاهی در بریتانیا که یکی از هزینه ترین بحث‌های دادگاهی در تاریخ آن کشور خوانده می‌شد، با صاحبکاری از تاجیکستان فرار کرده عوض نظرف و شرکت انصاری او که در گذشته نیز از تامین کننده های اساسی تالکو بوگیل خاک محسوب می‌شد، تقریبا 140 میلیون دلار پرداخت کرده بود. تنها خراجات بحث دادگاهی با انصال با شمول حق وکیلان بریتانیایی شرکت تالکو بیش از 100 میلیون دلار گفته می‌شد.
ماجرای نو دادگاهی بین شرکت الومینی تاجیک تالکو و همکاری سابق آن روسال که با پیدا شدن حکم آربیتراژ سوئیسرا درباره پرداخت 275 میلیون دلار از جانب تالکو با پایان رسیده است، اما تالکو میگوید هنوز به پایان نرسیده است. و اما مجله خبری ما به پایان رسید در اینجا و در پیش ما با شما را ویژه گفتار آینده ساز انتظار است و در ساعت بعدی با تازه ترین خبرها و گزارش های دیگر در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید.